This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، این 36th آلبومه. من بردیا برجسته نژادم. این قسمت پادکست آلبوم اواخر بهمن ماه 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم‌های مهم و تأثیرگذار تاریخ موسیقی از آرتیست‌های شاخص و جریان‌ساز رو براتون تعریف میکنم. این چهارمین قسمت از سریال مربوط به گروه نیرواناست. قاعدتا واسه این که الان اینجا باشین لازمه که 3 قسمت قبلی رو شنیده باشین. پس اگه حواستون نبود و اونا رو جا انداختین، برگردین برین سر قسمت اول که میشه آلبوم 33، خودتون رو بسپرین به داستان تا برسین اینجا که از اینجا به بعد رو با هم بریم جلو. سه تا موردی که توی 3 قسمت قبلی گفتم رو هم خیلی جمع و جور تکرار کنم. اول اینکه یه جاهایی واسه اینکه از اصل داستان پرت نشم، یه سری حرفای تکمیلی رو توی یوتیوب ویدیو میکنم براتون که دیدنشون هم به درک کل ماجرا کمک میکنه، هم به زنده موندن کانال یوتیوبمون. تا الان واسه اپیزودهای قبلی یه ویدیو در مورد شکلگیری کمپانی ساپاپ داشتیم، یکی هم در مورد انتخاب طرح جلد آلبوم بلیچ. این پس مورد اول. دوم این که میتونین توی وبسایت فروش محصولات پادکست آلبوم که لینکش توی توضیحات و سوشال مدیای پادکست هست، همه چیزای مربوط به نیروانا، تیشرت و هودی و پولیور و پیکسل و ماگ رو با 12% تخفیف تهیه کنین. و سوم این که شنیدن این سریال واسه بچه‌ها مناسب نیست. خیلی سریع مرور کنیم ببینیم تو 3 قسمت قبلی چیا گفتیم. کرت کوبین رو از بچگیش دنبال کردیم تا رسیدیم به آشنایش با اعضای گروه ملوینز، مخصوصاً درامرشون دیل کراور، و در کنارش رفیق شدنش با یکی از دوستای ملوینز یعنی کریس نووسلیچ. کرت و کریس دوتایی هسته اولیه گروه نیروانا رو شکل دادن. اوایل کار دیل کراور به عنوان درامر خیلی کمکشون کرد، اما چون قصه خودش توی گروه ملوینز تعریف شده بود، هیچ وقت به عنوان یار ثابت با نیروانا همکاری نکرد. کرت و کریس چند تا درامر مختلف رو امتحان کردن که با هیچ کدوم گروهشون نشد، تا اینکه بالاخره رسیدن به یکی به اسم چد چنینگ. آشنا شدن گروه با یک کمپانی به اسم ساپاپ هم باعث شد که نیروانا خیلی جدی، البته بدون اینکه قرارداد داشته باشه، کار روی اولین آلبومش رو شروع کنه. بعد از ضبط آلبوم، یه پسر گیتاریستی به اسم جیسون اورمن که از قضا پول استودیوی اولین آلبوم گروه رو هم بهشون قرض داده بود، اومد و شد یار چهارمشون. نیروانا بالاخره توی جون 1989 اولین آلبومش به اسم بلیچ رو با کمپانی ساپاپ، البته همچنان بدون قرارداد، منتشر کرد. اما برخلاف اون چیزی که همشون انتظار داشتن، نتونستن از این آلبوم نتیجه خاصی بگیرن. حالا بریم ببینیم بعدش چی میشه. گروه نیروانا، بخش چهارم، دوستم داری اما من را نمیفهمی. I'm so happy cause today from اسپانسر این قسمت دنونه، همونی که توی قسمت قبلی داستانش رو براتون تعریف کردم که کجا و چطور و با چه هدفی به وجود اومد و چه مسیری رو طی کرد که الان یکی از بزرگترین و خوشمزه ترین برندهای دنیاست. حالا الان میخوام از اون دنونی بگم که خودمون تو ایران داریم. دنون فرانسه سال 1386 با اسم دنون لبنی پارس اومد توی ایران، اونم با یه محصول جذاب و خوشمزه، یعنی دسر قاشقی با برند دنت. اینقدر دنت تو ایران خوب جواب داد، من خودم هر بار که یکیشو میخورم بعدش یکی دیگم باز میکنم، سیر نمیشه آدم ازش لعنتی. یه سایز بزرگترش هم میزدین دیگه. جالبش اینه که دنت اینقدر شاخص و معروف شده که یه سری اشتباهی کلن به این دسرا میگن دنت. الان مثلا ما به سفید کننده یا بلیچ، اسم آلبوم اول نیروانا، میگیم وایتکس. اینم مثل همونه، یعنی دنت اسم برندشه نه اسم محصولش. کار نداریم حالا. انقدر این دسر جواب داد که اومدن یه محصول جدید براش تعریف کردن، یه دسر نوشیدنی با پایه شیر که خود دنون بزرگ تا اون موقع توی هیچ کشوری نداشت همچین چیزی رو. یعنی واسه اولین بار دنون لبنی پارس اینو تولید کرد که نه تنها تو خوشمزگی از اون دسر کم نداره، بلکه یه وقتای جوابتر هم هست. دنون الان تو ایران فراتر از فقط دنته. تو این مدت دوتا برند دیگر رو هم اضافه کرده که یه جورایی همون دنتن، منتهای یه جامعه خاص‌تری رو هدف گرفتن. یکیش دنت پاپه که واسه بچه هاست، شیر تازه غنی شده با ویتامین و طعمای میوه‌ای و البته که شکلاتی بدون نگهدارنده. یعنی یه چیز فوق‌العاده، هم سالم هم خوشمزه واسه بچه ها، مخصوصا اونایی که بدغذان و باید باهاشون کشتی بگیری تا شیر بخورن. یکی دیگه هم برند دنت دیلایت که میشه گفت دنتیه که شیک و مجلسی شده. طعمای ترکیبی، مزه‌های خاص‌تر واسه سلیقه‌های خاص‌تر، شکلات تلخ و نعناش محشره. حالا خلاصه بخوام جمع‌بندی کنم، دنون الان تو ایران با 3 تا برند و چندین مدل محصول حضور داره که البته همشون چند تا ویژگی خاص و مهم دارن که جلوتر بهتون میگم. اسپانسر این قسمت دنون. آلبوم بلیچ به تاریخ 15 جون 1989 به عنوان اولین آلبوم نیروانا منتشر شد. اما قضیه اونطوری که ساب پاپ می‌خواست و روش حساب کرده بود پیش نرفت. نگاه منتقدا به آلبوم خیلی خوب بود. کلی بهبه و چهچه نثارش کردن. اما این چیزی نبود که ساب پاپ دنبالش بود. بهبه و چهچه واسه سینگل و ای پی و چیزای ریز و کوچیکه. اینو از آلبوم فروش می‌خواستن. اتفاقی که واسه بلیچ نیفتاد. البته که کمکاری از خود ساب پاپ بود. اونقدر سر خودش رو شلوغ کرده بود و پروژه واسه خودش باز کرده بود که نمیدونست چطوری باید جمعشون کنه. داشت زور میزد که بودجهش رو مدیریت کنه که بتونه با همه آرتیستایی که زخمشون کرده بود کار کنه. واسه همین برای پروموت کردن آلبوم نیروانا نه برنامه‌ای داشت نه پولی داشت که خرج کنه. قضیه ولی اینطوری نموند. یکم که گذشت اینا یه چیزی رو فهمیدن. اینکه انگار ماجرای نیروانا با اون چیزی که اینا همیشه دیده بودن فرق می‌کرد. فروش بلیچ کم بود اما پیوسته بود. اینا قبلا روی هر چی کار کرده بودن یا کارهای کمپانیای کوچیک مستقل دیگر رو چک کرده بودن، دیده بودن که دو حالت انگار بیشتر نداره. یا هیچ اتفاقی نمیفته و همون اول کاری هنوز چیزی شروع نشده ماجرا تموم میشه، یا اینکه استقبال میشه واسه چند هفته، نهایتاً یکی دو ماه کار میفروش و بعد قضیه میخوابه. اما بلیچ همینطوری داشت میفروخت. با یه شیب کم اما مثبت فروشش داشت زیاد میشد. معلوم بود که هر کی که گوش میده انگار به چند نفر دیگه شنیدنشو پیشنهاد میده. بعد از انتشار بلیچ نیروانا تونست اجراشو توی سیاتل بزرگتر کنه. تونست بشه اوپنین اکت گروهای معروف اون موقع مثل تد و مادهانی. بچه‌ها خوشحال بودن. اینی که داشتن خیلی بیشتر از اون چیزی بود که میخواستن. منتها یه چیزی بدجور داشت اذیتشون میکرد. مخصوصا کرت رو. اینکه اینا نمیدونستن با ساب پاپ چند همچنان از قرارداد خبری نبود. کرت یاد بچگیش افتاده بود که پیش باباش زندگی میکرد اما حضانتش با مامانش بود. همون احساس عدم تعلق و بلا تکلیفی برایش زنده شده بود و رفته بود رو مخش که اگه ما واسه ساپاپیم پس چرا رسمیش نمیکنه؟ اگه نمیخواد رسمیش کنه چرا ولمون نمیکنه بریم با یکی دیگه رسمیشیم؟ مسئله این بود که اینا خام بودن، دور بودن از فضای تجاری موسیقی. قرارداد داشتن چیز خوبیه، منتها نه به اون دلایلی که اینا فکر میکردن. تو ذهنشون این بود که اگه قرارداد داشته باشن دیگه لازم نیست کاری که دوست ندارن رو بکنن یا مجبور نیستن هر نظری که کمپانی میده رو قبول کنن. نهایت هم اگه با کل قضیه حال نکنن میتونن بزنن زیر همه چی و برن سراغ یکی دیگه. یعنی دقیقاً برعکس واقعیت رو انتظار داشتن. از اون طرف ساب پاپ هم این کار نبود. اونام سر در نمی آوردن که چه خبره. قرارداد نمی بستن، نه اینکه نخوان، نمی دونستن چطوری باید این کارو بکنن. تنها گروهی که اینا تا اون موقع باش قرارداد بسته بودن ساوند گاردن بود که اونم مفت از دست داده بودن. پانمن نشسته بود یه کتاب خونده بود در مورد اینکه صنعت موسیقی چطوری کار میکنه که یاد بگیره یه قرارداد استاندارد باید چیا داشته باشه، که اونم اونقدر سوراخ داشت که ساوند گاردن فقط همون یه دونه ای پی رو منتشر کرد باهاشون واسه اولین آلبومش که حدوداً 7 ماه قبل از اولین آلبوم نیروانا منتشر شد، بدون دردسر رفت سراغ یه کمپانی دیگه. یعنی خلاصه از این ور نیروانا هی قور میزد که قرارداد میخواد، از اون ور ساپاپ هی میپیچون چون نمیدونست چی کار باید بکنه. تا اینکه یه شب پویت یه پارتی میگیره خونش، بزن و بکوب و مست و های و شلوغ و خرتوخر، تا حدی که اوضاع از کنترلش خارج میشه و مهمونا اونقدر خرابکاری و کسافتکاری میکنن که مجبور میشه سر و ته قضیه رو هم بیاره و یه تعداد زیادی رو بندازه بیرون. واسه اینکه خیالش هم راحت بشه که مهمونا دوباره برنمیگردن، با یه تعداد کمتر از اونایی که نزدیکتر بودن، بقیه پارتی رو میبره خونه همسایه. بچهای نیروانا دعوت نبودن. خبر ولی به گوششون رسیده بود. چد چنینگ و جیسون اورمن اونقدر حس خاصی نداشتن، اما کرت و کریس رو کارد میزدی بهشون جیغ میکشیدن که اینا به جای اینکه ما رو پروموت کنن، به جای اینکه خرج ما کنن، به جای اینکه فکر قرارداد ما باشن، پارتی میگیرن 100 نفر، تازه ما رو هم دعوت نمیکنن. کرت که میدونین اونقدر آدم توداری بود که به جز هرس خوردن کار دیگه از دستش بر نمیومد. اما کریس تو اونجایی که جا داشت خورد و کشید، یه طوری مست و های شد که نمیتونست روی پاش بنشه. بلند شد تنهایی رفت سراغ پویت. رسید دم خونهش، دید چراغا خاموشه. اه، اینا مگه مهمونی نداشتن؟ رفت جلو، صورتش رو چسبون به پنجره. نه، انگار هیچ کی خونه نیست. مشت کوبید به شیشه، داد زد اوهای عوضی ها، ما قرارداد میخوایم، یا همین الان تکلیف ما رو مشخص میکنین یا ما. جملش تمام نشده کنترلش از دست داد و از پشت افتاد روی شمشاده و از شیبی که اونجا بود قل خورد رفت پایین، افتاد توی پیاده رو صاف جلوی پای پویت که همون موقع بیخبر از همه جا داشت میرفت خونه که یه چیزی برداره دوباره برگرده خونه همسایه. کریس مثل فنر رو زمین بلند شد، شروع کرد سر پویت داد زدن. پویت هم جواب میداد. همینطوری بحث کردن با هم. اون تهدید میکرد، این توجیه میکرد، اون ناله میکرد، این خالی میبست، اون شاخشونه میکشید، این جا خالی میداد، اون قاز میگرفت، این اردک ول میکرد. 45 دقیقه جفتی مزخرف گفتن تا آخر سر کریس تلو تلو خوران رفت نشست لب جدول. پویتم رفت تو خونه، تلفن رو برداشت، زنگ زد به پونمن. پونمن اون شب یه کاری داشت، نتونسته بود مهمونی رو بیاد. بهش گفت چی کار میکنی؟ پونمن گفت چی کار قراره بکنم، نصف شب دیگه لش کرده بودم. گفت لش و لوشی رو بیخیال شو، پاشو همین الان یه قرارداد واسه نیروانا بنویس. پونمن گفت وا، یه کاره الان این موقع؟ مینویسم حالا. پویت گفت آره، همین امشب بنویس، فردا صبح میخوامش. پونمن گفت واسه سانگاردن این همه فکر کردم، اونطوری عذاب در اومد، اینا رو بخوام همینطوری یه چی سرهم کنم بدتر میشه، چه تا الان؟ گفت این پسر درازه بلند شده اومده اینجا مست و پاره نشسته جلو در، میگه تا قرارداد ندین نمیرم، من آبرو دارم پیش مهمونام. قرارداد سانگاردن رو بردار، اون سوتیایی که توش داشتیم رو درست بکن، همونو میذاریم جلوشون، فقط هر کاری میکنی سر جدت همین امشب جمعش کن. پونمن اوکی رو داد و تا صبح نشست متن قرارداد رو تایپ کرد. پویتم رفت به کریس گفت آقا حله، چهارتاتون فردا صبح پاشین بیاین دفتر ما قرارداد رو امضا کنین، الانم فقط جان عزیز از پاشو برو، آبرو نذاشتی برام. صبح چهار نفر عضو گروه نیروانا، کرت و کریس و چد و جیسون، شاد و خندون رفتن دفتر ساب پاپ و چند تا کاغذ رو امضا کردن و بالاخره صاحب قرارداد شدن. بعد از انتشار بلیچ و گذاشتن چند تا اجرای نسبتاً شلوغ توی سیاتل، دیگه وقتش بود که نیروانا بزنه به جاده و اولین تور آمریکاش رو شروع کنه. چارتای سوار ون میشدن، منیجر و رود منیجر هم که نداشتن، همه کارا رو خودشون میکردن. کجا اجرا کنن و کجا بمونن و چطوری بمونن و کی بیان و کی برن، همه چی با خودشون بود. با خودشون بود که یعنی کریس همه کارا رو میکرد. اجرا جور میکرد، هماهنگ میکرد، توافق میکرد، پول میگرفت، حساب و کتاب میکرد، سهما رو مشخص میکرد. بلدم نبود به اون صورت. هم جاهای در پیت اجرا میکردن، هم اجراشون کوچیک بود. واسه هیچ کدوم هم بیشتر از $100 گیرشون نمیومد. یعنی درآمدشون یه طوری بود که به زور خرج خورد و خوراک و بنزینشون رو میداد. واسه اینکه صرفه جویی کنن هم اکثر جاها توی ون میخوابیدن. راضی بودن، ولی همین که آبجوی مجانی بهشون میدادن خوشحال بودن. بالاخره با همین پول میتونستن زنده بمونن. جاهای مختلف آمریکا رو هم داشتن واسه اولین بار میدیدن. اجراشون اون اوایل خیلی خلوت بود، اما روحیه‌شون خوب بود، چون میدیدن که اجرا به اجرا انگار خبر به گوش بقیه رسته باشه، آدمای بیشتری دارن میان که ببیننشون. جوونا در موردشون با هم حرف میزدن، بعضیا اینا رو به اسم میشناختن. بلیچ هم داشت کار خودش رو میکرد اون پشت. همینطور آهسته اما پیوسته فروش میرفت و بیشتر شنیده میشد. یه سری از رادیوها چند تا از آهنگای بلیچ رو پخش کردن. در نتیجه تعداد آدمایی که اجراها رو میومدن هی بیشتر میشد. یه طوری شد که وقتی به وسطای تور رسیدن واقعا احساس معروف بودن میکردن. همه چی به نظر خوب میومد. منتها همینطور که جلوتر میرفتن یه مشکلی هی بزرگ و بزرگتر میشد. اینکه جیسون اورمن گیتاریست وصله ناجور شده بود براشون. هنوز تور شروع نشده بود که یه روز کریس برگشت به کرت و چد گفت آقا به نظرتون جیسون یه طوری نیست؟ چد گفت چطوری؟ گفت دقت کردین هر موقع ماها صحبت میکنیم جیسون هیچی نمیگه؟ کرت گفت مشکلش چیه؟ گفت ما داریم برنامه ریزی میکنیم، اون میذاره میره یه طرف دیگه. ما داریم میگیم چطوری کجا رو چیکار کنیم، اون تو هپروته واسه خودش. زیادی درونگرا نیست به نظرتون؟ کرت گفت به ما چه، منم کم حرف میزنم، هم که داره کارمون رو راه میندازه کافیه، بقیهش به خودش مربوطه. کریس گفت من میترسم به یه جایی برسیم که کارمون رو راه اندازه که هیچ جلوی کارمون رو هم بگیره. این قضیه گذشت، اتفاق خاصی نیفتاد. تور شروع شد و یه مدت گذشت و یه شب توی یکی از شهرهایی که بودن، کرت و کریس دوتایی میرن یه قدمی بزنن با هم. از این کارا زیاد میکردن. با چد و جیسون اوکی بودن، ولی رابطه خودشون با هم یه طور دیگه بود. همینطوری داشتن حرف می‌زدن که کریس برمیگرده میگه آقا قبول داری از وقت جیسون اومده همه چی یه طوری شده؟ کرت این دفعه میگه آره. ما قرار نبود انقدر راک مینستریم تور بشیم. مسخره بازی توی برنامه‌مون نبود. این اداها چیه این رو استیج در میاره؟ این چه مدل گیتار زدنه؟ مگه ما هارد راک دهه 70ایم؟ به قد بلندت قسم، هد که میزنه و موهاشو اونطوری میچرخونه آب میشم از خجالت. کریس گفت اینایی که میگی درسته، منتها من منظورم این نبود. این اصلا نمیخواد تو هیچی مشارکت کنه. قبل از اینکه تور رو شروع کنی من بهت گفتم یادت کشتیم خودمونه که چند تا آهنگ جدید رو تمرین کنیم؟ هی گفت نه، گیر داد همون قدیمی ها رو بزنیم. این همه بهش گفتیم بیا بشین دوره هم یه چیزی بزنیم شاید از توش یه آهنگ جدید در اومد. نیومد که نیومد. کرت گفت راست میگه خدایش، همون جلسه اولم هم که اومد واسه تمرین ورداش چند تا دختر آورد با خودش. کرت و کریس اون شب کله پاچه جیسون رو بار گذاشتن. حالا که فهمیده بودن هم نظرن، رفتارشون به کل با جیسون عوض شد. معاشرت باهاش رو قطع کردن و رابطهشون رو محدود کردن به فقط روی استیج رفتن و اجرا کردن. جیسون نمیدونست چه خبره. همون سیستم همیشگی خودش رو داشت. تا اینکه یه شب سر اجرای گروه توی پیتسبرگ، کرت طبق معمول جوگیر شد و آخرای اجرا زد گیتارش رو شیکوند. اجرا که تموم شد، جیسون دیگه نتونست جلو خودش رو بگیره. شاکی اومد تو شکم کرت که این مسخره بازی چیه ای در میاری؟ پول گیتارتو کی داره میده؟ از جیب ماها میره دیگه. شب گشنه تو ون میخوابیم که آقا بره گیتار جدید بخره بزنه بشکونه. گندشو در بردی دیگه. کرت فقط نگاش کرد. هیچی نگفت. تو این مایه ها که اصلا تو رو آدم حساب نمیکنم که بخوام بهت توضیح بدم. تو پرانتز بگم این نه دفعه اول بود نه دفعه آخر که کرت گیتارشو میشکوند. جالب این قضیهش، اما ربطی به داستان ما نداره. پس میذاریمش واسه بعد که توی یه ویدیو یوتیوب در موردش بگم بهتون. از اون شب به بعد جیسون به کل ساکت شد. دیگه نه چیزی گفت، نه چیزی خواست، نه قوری زد، نه به کار کسی کار داشت، نه میذاش کسی به کارش کار داشته باشه. تو سردترین حالت ممکن اجرا رو برگزار می‌کردن و شهر به شهر می‌رفتن جلو تا اینکه رسیدن به نیویورک. اینا قرار بود 4 روز اونجا بمونن. یه سمینار موسیقی اون موقع هر سال توی نیویورک برگزار می‌شد به اسم نیو میوزیک سمینار که یه فستیوال هم تو خودش داشت. نیروانا اجرا نداشت اونجا، اما بچه‌ها دوست داشتن شرکت کنن. که هم حرفا رو گوش کنن هم اجراها رو ببینن. منتها از همون اولش جیسون گم و گور شد. به کل برنامه‌شو از اینا جدا کرد. موقعی که گروه‌های مورد علاقه اینا مادهانی و سانیک یوث اجرا داشتن تو فستیوال و کرت و کریس ذوق داشتن که اونجا باشن، جیسون بلند شد تنهایی رفت کنسرت یه گروه اسپید متال. این دیگه واسه بچه‌ها تیر خلاص بود. این حرکت جیسون دو تا پیام داشت. اول اینکه من با شماها برنامه‌ام نمیشه و ساز خودم رو میخوام بزنم. دوم اینکه اون موزیکی که شماها دوست دارین رو من دوست ندارم. اون شب کرت و کریس رفتن یه چرخی توی شهر زدن، کوکائین و آبجو خریدن و های و مست شدن و نشستن پای صحبت و تصمیم نهایی رو گرفتن که تور تا همینجا بسته. باید برگردیم خونه. اولین کاری هم که باید بکنیم اینه که جیسون رو اخراج کنیم. فردا صبح بچه‌ها سوار ون شدن، 50 ساعت تا خونه رانندگی کردن، فقط واسه بنزین و غذا و دستشویی واستادن، یک کلمه با هم حرف نزدن. وقتی هم که رسیدن خونه، جیسون اورمن رو از نیروانا اخراج کردن و اون 600 دلاری که ازش واسه ضبط آلمان بلیچ قرض کرده بودن رو هم هیچ وقت بهش پس ندادن. اسپانسر این قسمت همچنان دنونه. دنون الان توی ایران با برند اصلی دنت حضور داره. اینکه چرا دنون اومده توی ایران مشخصه. به همون دلیلی که هر برندی میره یه جای دنیا سرمایه گذاری میکنه، میخواسته فعالیتش رو توی خاورمیانه بیشتر کنه. اینکه چرا اومده مهم نیست، اینکه چطوری اومده مهمه. همینطوری نگفته آخ جون یه بازار جدید واسه فروش برم کارخونه بزنم. اصل قضیه برمیگرده به همون مأموریتی که توی قسمت قبلی بهتون گفتم، یعنی تأمین سلامتی از طریق غذا واسه بیشترین افراد ممکن تو هر سن و با هر فرهنگ و موقعیت اجتماعی. دنون به خاطر اینکه تو ایران، کلا تو هر کشوری به هدفش برسه، کلی روی فرهنگ و سبک زندگی مردمش تحقیق میکنه. میگرده ببینه چی رو بیشتر دوست دارن یا به چی بیشتر نیاز دارن. اون وقت محصولاتش رو هماهنگ میکنه باهاشون. دنون با اسم دنون لبنی پارس تو سال 1386 اومد تو ایران، اما 4 سال بعدش کارخونش رو افتاد. یعنی کلی تحقیق کردن که دقیقاً چی کار باید بکنن که هم از نظر اقتصادی واسه خودشون خوب باشه، هم از لحاظ سلامتی و اجتماعی و زیست محیطی واسه مردم. الان میگین چرا هی تاکید دارم روی سلامتی؟ دسر مگه سالم میشه؟ شلغم پخته که نیست. آره میشه. 85% دسرهای قاشقی دنت از شیر تازه گاو تولید میشن. رنگا همه طبیعیه، نگه دارنده ندارن. شیرای دنت پاپ نوتری اسکور گرید B دارن. کلی استاندارد اروپایی و جهانی رعایت میشه. کلا وقتی خرید میکنی هرچی دنت یا غیر دنت، بد نیست که به جدول ارزش غذایی که روی بسته بندی میزنن هم یه نگاهی بندازین. سلامتی جسمی به کنار، زیادی تخصصیه، ولی خدای سلامتی روح و روانم مهمه دیگه. آدم یه چیز خوشمزه که مضر نباشه بخوره، روحش دو برابر حال میاد. تازه قضیه به فقط سلامتی جسمی و روانی ختم نمیشه. دنون و دنت کلی واسه خودشون مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی هم تعریف کردن که اینو دیگه تو قسمت بعدی میگم ماجراش چیه. اسپانسر این قسمت دنون. جیسون که از نیروانا اومد بیرون، میخواست واسه یه مدتی موزیکو ول کنه و بره آمریکا رو بچرخه که گروه ساوند گاردن باش تماس گرفت و ازش دعوت کرد بشه بیسیستشون، که اونجا بعد از چند ماه با خواننده گروه یعنی کریس کورنل بحثش شد و اخراجش کردن. اگه پای صحبتاش بشینین میگه از ساوند گاردن اخراج شده اما خودش از نیروانا اومده بیرون. راست میگه یا دروغ رو کار نداریم دیگه. جیسون که رفت، نیروانا شروع کرد گشتن دنبال یه گیتاریست جدید. با خیلی‌ها صحبت کردن، رفتن سراغ گروه‌هایی که باهاشون رفیق شده بودن و قبولشون داشتن. اونا همه نظرشون یه چیز بود، اینکه شماها موزیکتون به دوتا گیتاریست احتیاج نداره، شلوغش نکنین، برگردین به همون ترکیب 3 نفری. اینا موضوع رو بالا پایین کردن. کرت هم دید تو این مدتی که جیسون بوده گیتار زدن خودش هم بهتر شده. دیگه مثل سابق سخت نیست براش. و اینجا بود که نیروانا دوباره برگشت به همون ترکیب سه نفره. نیروانا یه تور جدید رو شروع کرد. شهری که توش اجرا می‌کردن هر چی بزرگتر بود، اجرای اینا هم بزرگتر می‌شد. این تور نسبت به قبلی که با جیسون بودن خیلی بهتر بود. تور تموم شد و اینا برگشتن خونه. همه چی عالی بود. بچه‌ها سرحال و خوشحال و پر انرژی بودن و منتظر بودن که ساپاپ بهشون بگه قدم بعدی چیه. ساپاپ به فکر منتشر کردن یه چیز جدید از نیروانا بود که تا همه چی خوبه، سریع ای پی منتشر کنیم که کسی نیروانا رو یادش نره. مخصوصا این که چون داشت یه برنامه ریزی میکرد که نیروانا اولین تور اروپاش رو برگزار کنه، میخواست این ای پی واسه پروموت کردن اون توره باشه. منتها این دفعه دیگه نمیخواست با استودیوی رسیپریکال ریکوردینگ و جک اندینو کار کنه. گفتم بهتون اندینو واسه اینکه کار ارزون تموم شه، هم خیلی سریع و بزن در روی کار میکرد. از کیفیت ضبط بلیچ میشه فهمید اینو. همین که یه سری حرکت داشت که فرق نمیکرد کیو داره ضبط میکنه، رو همه پیاده میکرد. واسه همین صدا همه شبیه هم بود. این دفعه ولی ساپاپ میخواست خودش خرج استودیو رو بده، یعنی میشد یکم بیشتر واسه ضبط هزینه کرد که صدای بهتری در بیاد. چشم و گوشش رو هم یه تهیه کننده گرفته بود به اسم استیو فیسک. فیسک هم سابقهش خوب بود، هم چند تا کار درست حسابی با یه کمپانی مستقل اولمپیایی کار کرده بود. پویت با فیسک تماس گرفت و گفت که آقا ما میخواییم پاشی بیای سیاتل، یه گروه داریم که قراره یه ای پی ازش منتشر کنیم، تو بشو تهیه کنندش. فیسک گفت چه گروهی؟ میشناسم من. پویت گفت قاعدتا باید بشناسی، نیروانا رو میگم. فیسک گفت اوه اصلا حرفشو نزن، همون چهار تا اسکول رو میگی دیگه. پویت گفت احتمالاً آره، الان ولی چهار نفر نیستن، سه نفرن. چیکار کردن مگه تفلیا؟ فیسک گفت اون موقعی که من دیدمشون چهار نفر بودن، همین چند ماه پیش که توی الینزبرگ اجرا داشتن من یه حماقتی کردم رفتم ببینمشون، یعنی حالم به هم خورده بود، بدتر از اینا ندیدم تا حالا، در حد یه دونه آهنگم نتونستم تحملشون کنم، اومدم بیرون. پویت مونده بود چی بگه. گفت چی شد مگه، موزیکو دوست نداشتی یا چی؟ فیسک گفت والا کار اصلا به شنیدن آهنگ نرسید، یعنی انقدر اینا شلخته بودن، انقدر ناهماهنگ بودن، انقدر عصبی بودن، انقدر استرس داشتن که فکر کنم یکی اگه پخ میکرد چارتایی میزدن زیر گریه. تو همون اولین آهنگ سیم گیتار خواننده‌شون پاره شد، بقیه انگار نه انگار همینطوری میزدن واسه خودشون، این اون وسط داشت سیم گیتار عوض میکرد. بعد اون یکی گیتاریسته اون چیه فازش؟ گرانجی شما، هارد راک دهه 70 اون وسط هد میزد. حالا هد میزنی بزن، چرا هد زدنت با آهنگ سینک نیست آخه؟ انگار داره با یه موزیک دیگه هد میزنه. یعنی عذاب بود برا. حرفشو نزن، من عمرم بتونم با اینا کار کنم. پویت کلی صحبت کرد باهاش، قانعش کرد که فیسک یه فرصتی به نیروانا بده. گفت من برات یه نسخه از آلبوم بلیچ رو میفرستم، اگه خوشت نیومد که منتفیه به کل، اگه خوشت اومد بعدن دوباره صحبت کنیم با هم. پویت بلیچ رو فرستاد و فیسک شنید و خودش زنگ زد به پویت. گفت آقا حق با توئه، خوبه کارشون. فکر کنم بدم نیاد باشون کار کنم. اواخر تابستون 1989 بود، نیروانا از تور برگشته بود که ساپا بهش خبر داد که واسه تون برنامه ریختیم که قبل از تور اروپا یه ای پی منتشر کنین با 4 آهنگ که 2 رو از آهنگای آلبوم بلیچ انتخاب می‌کنیم، 2 جدید قرار ضبط کنیم. این رو هم گفت که قرار نیست واسه این 2 آهنگ برین استودیوی رسیپریکال ریکوردینگ پیش جک اندینو. اینو می‌خوایم توی استودیوی میوزیک سورس با یه تهیه کننده جدید به اسم استیو فیسک کار کنیم. بچه‌ها تو چند روز 2 آهنگ جدید رو تمرین کردن و بعد سازاشون رو بار ون کردن و رسیدن استودیو و چیزاشون رو زدن زیر بغلشون و رفتن تو. فیسک دیدشون برگاش ریخت. اینا چطوری با این سازا اجرا می‌ذارن؟ این درامره که اینقدر ریزه که اگه واسه جلوی بیسیست دماغش میره تو نافه اون، چرا اینقدر ست درامزش بزرگه؟ این چطوری میشینه پشت این؟ بعد چرا کیک درام، یعنی اون تب بزرگه که با پا میزنن، این چرا وسط نصف شده که با 10 چسب نواری چسبوندنش؟ بیس گیتار این پسر درازه چرا اینقدر آشولاشه؟ به جای تبر استفاده میکنه ازش مگه؟ گیتار این یکی چرا اینقدر داغونه؟ کشتی میگیره باهاش؟ تو پرانتز بگم چرا کیک درام چت چنینگو با چسب زنده نگه داشته بودن؟ چون توی یکی از اجراها کریس جوگیر شده بود، با یه حرکت سامورایی با بیس گیتار زده بود کیک درام رو ترکونده بود. حالا خلاصه فیسک یکی 2 زنگ زد این ور اون ور، فهمید همینه که هست، کسی واسه این که اینا سازشون رو عوض بکنه پول نمیده. به هر زوری که بود کمک کرد که هم سازشون رو تا یه حدی ترمیم کنن، همین که یه صداهای درستی بتونن ازشون در بیارن. 2 آهنگ رو ضبط کردن، از آلبوم بلیچ ترک اول یعنی بلو و اون آهنگ کاوره یعنی لاو باز رو انتخاب کردن و اولین ای پی نیروانا با 4 ترک آماده شد. که اسمشو گذاشتن بلو ای پی. انتشار این ای پی قرار بود به فروش بلیت توی اروپا کمک کنه، یعنی کلن برنامه این نبود که توی آمریکا منتشرش کنن. منتها کار تولید به مشکل خورد و موقعی آماده شد که نیروانا تور اروپاش تقریبا تموم شده بود. تازه اون موقع بود که بلو ای پی رو منتشر کردن، اونم فقط و فقط توی انگلیس، که اتفاقا استقبال ازش خوب بود و تونست بشه رتبه 15 چارت. یه چیزی هم بگم تو پرانتز، یه دلیل موفقیت این ای پی واسه آهنگ لاو باز بود. چرا؟ مگه قبلا توی بلیچ نشینده بودنش؟ جواب اینه که نه. نسخه انگلیسی آلبوم بلیچ با همه نسخه های دیگه فرق میکنه. یه چیز رو یادتون بیارم. اولین اثری که از نیروانا منتشر شد یه سینگل بود که دوتا آهنگ داشت. لاو باز و بیگ چیز. موقعی که بلیچ قرار بود منتشر بشه، اینا اومدن، نمیدونم رو چه حسابی، توی نسخه انگلیس به جای اینکه لاو باز رو بذارن، بیگ چیز رو گذاشتن. پس یعنی انگلیسی‌ها لاو باز رو اولین بار توی این ای پی شنیدن. یه چیزی هم بگم، توری که نیروانا توی اروپا گذاشت اونقدر مسئله داشت و اتفاقات عجیب و غریبی توش افتاد که کرت کوبین به مرز فروپاشی رسید و خواست خیلی جدی واسه همیشه موسیقی رو بذاره کنار. قضیهش جالبه که میذارم توی یه ویدیو یوتیوب بعداً براتون تعریف کنم. یه تیکه از یکی از این دوتا آهنگ جدیده که توی بلو ای پی منتشر شد به اسم بینسان رو گوش کنید. نیروانا از تور اروپا برگشت که چند روز بعدش هم کریس با دوست دخترش شلی بالاخره ازدواج کرد. بعد از چند روز استراحت هم قرار شد دوباره بزنن به جادو و یه تور جدید توی آمریکا داشته باشن. این تور آمریکا با اون تور آمریکا فرق داشت. این دفعه منیجر داشتن، رودی داشتن، مسئول صدا داشتن، دفتر دستک داشتن. قضیه خیلی حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر از قبل شده بود. اکثر اجراهاشون سولد اوت شد، اکثر اجراهاشون خوب بود. توی اجراهاشون هم آدمای مهم و شاخص موسیقی می اومدن که ببینن اینا قضیهشون چیه. کرت ولی به اون صورت میزون نبود. خستگی رفته بود تو جونش. فشار تور پشت تور، همه چپیده تو ماشین، اگه هتل میرفتن چند نفر توی یه اتاق، خونم که برمیگشت سر و کله زدن با دوست دخترش یعنی تریسی، یعنی کرت هیچ وقت تنها نبود. همین قضیه روح و روانش رو خسته کرده بود. اوایل سال 1990 بود. اینا هنوز توی تور آمریکا بودن که کرت واسه تولد تریسی زنگ زد بهش که تبریک بگه. مونتا به جای اینکه بگه بیا شمع رو فوت کن، گفت برو شمع رو یه جا دیگه فوت کن. برگشت بهش گفت دوستت دارم، دلم میخواد دوست دخترم بمونی، مونتا دیگه نمیخوام وقتی میام خونه تو اونجا باشی. تریسی غافلگیر نشد، چونم نزد، میدونست بالاخره یه روز این اتفاق میفته. خودش هم کلی با کرت مشکل داشت، مخصوصا اینکه کرت کثافت محض بود، دست به هیچ چی نمیزد. حتی با تریسی دعوا میکرد که تو هم نمیخواد جمع کنی. تریسی میگفت تو که میای خونه، تو همون چند روزی که هستی اینجا میشه خوکدونی. خودت که هیچ کاری نمیکنی، به منم میگی تمیز نکنم. تریسی حدوداً تا یه ماه تو همون خونه موند که بتونه یه پولی کنار بذاره که بره یه خونه تو تاکوما بگیره که به محل کارش هم نزدیکتر باشه. کرت هم دیگه خونه نیومد که مجبور نباشه با تریسی چش تو چش بشه. میدونین دیگه، از روبرو شدن با آدما فراری بود. به جاش با یه دختر دیگه رفیق شده بود، میرفت میمون پیش اون. یه دختری به اسم توبی ویل. کرت و توبی همدیگر از زمانی که جفتشون آویزون گروه ملوینز بودن میشناختن. کرت همیشه دوست داشت که یه دوست دختر شبیه توبی داشته باشه. یکی که به جای اینکه تو کافه کار کنه، آرتیست باشه، موزیسین باشه، موزیکو بفهمه. توبی ولی بیشتر از این حرفا بود. جدا از اینکه درامر و یکی از مؤسسین اصلی یه گروه راک دخترونه به اسم بیکینی کیل بود، یه فنزین کاملا فمینیستی هم منتشر می‌کرد. همین ایشون، خانم توبی ویل، کسی بود که با فنزین و گروهش جنبش زیرزمینی موسیقی پانک راک دخترونه یعنی رایت گرل رو راه انداختن. اینا بودن که واسه اولین بار نشون دادن که دخترای موزیسین هم میتونن عصبانی و خشن و قاطی و بی‌اعصاب باشن، میتونن از چیزای زشت مثل تجاوز و نژادپرستی و خشونت و اینجور چیزا بخونن. اونقدر توبی شخصیت قوی و تاثیرگذاری داشت که نه تنها کرد خودش رو محکم و سفت چسبون بهش، بلکه نشست کلی چیزمیز در مورد فمینیسم خوند و در موردش تحقیق کرد. تو این مدت نیروان و لابلای کنسرتاش روی آهنگای جدیدم کار میکرد که واسه انتشار آلبوم دومش آماده باشه. ساب پاپ نظرش این بود که این دفعه نیروانا نه تنها نباید بره تو استودیوی رسیپریکال ریکوردینگ پیش جک اندینو، بلکه استیو فیسک هم دیگه به عنوان تهیه کننده جواب نمیده. رفتن سراغ یه آدم حرفه‌ای تر، یکی به اسم بوچ ویگ. ویگ اهل ویسکانزین بود، موزیسین بود، اما یه چند سالی بود که زده بود تو کار تهیه کنندگی. خودش یه استودیو توی ویسکانزین به اسم سمارت استودیو داشت. تا اون موقع با چند تا آرتیست درست حسابی کار کرده بود. اخیراً هم آلبوم معروف گیش از گروه دس ماشین پامکینز رو تهیه کرده بود. از اونجایی که ساب پاپ واسه انتشار آلبوم جنجالی ایت وی سنتا از گروه تد با همین بوچ ویگ کار کرده بود و از نتیجه خیلی راضی بود، دوست داشت که آلبوم دوم نیروانا رو هم با ویگ جمع کنه. پونمن میره سر وقت ویگ و بهش میگه که ببین، ما میخواییم که آلبوم بعدی نیروانا رو تو واسمون تهیه کنی. ویگ یه نگاهی میکنه، یکم فکر میکنه، میگه نیروانا دیگه کیه؟ پونمن میگه بها، نیروانا رو نمیشناسی؟ اینا یه روزی از بیتلز هم گنده تر میشن. ویگ میگه آهان، اوکی، حتما همینه که تو میگی، باید اول ببینمشون. پونمن میگه ردیفه، یه جلسه میذارم آشناشیم با هم. هماهنگ میکنن و سه عضو نیروانا از این ور میان، بوچ ویگ هم از اون ور. کرت یه کلمه هم حرف نمیزنه، انگار که آمادگی پذیرش یادم جدید رو نداشته باشه. طبق معمول کریس صحبت میکنه با ویگ، کلی با هم حرف میزنن. ویگ میگه تو یه کلام به هم بگین شماها میخواین چه چیزی توی موزیکتون تغییر کنه. کریس میگه میخواییم آهنگامون سنگین تر بشه. ویگ میگه اوکی، فهمیدم، اما به نظرم بهتره که به من اعتماد کنین، برنامهاتون رو بچینین که بعد پاشین بین ویسکانزین. کریس میگه چرا اونجا؟ میگه چون من خودم اونجا استودیو دارم، جای دیگه هم نمیتونم کار کنم، استودیو رو نمیتونم بیارم اینجا، اما شما رو میتونم ببرم اونجا. پس بچهای نیروانا راهی ویسکانزین شدن که توی استودیوی سمارت آلبوم دومشون رو ضبط کنن.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
ویگ قشنگ این کاره بود، میدونست داره چی کار میکنه. جدا از راک، موسیقی پاپ هم کار کرده بود، مرز بین راک و پاپ رو خوب میشناخت، بلد بود که چطوری باید کار کنه که هم از اصل دور نشه، هم که بتونه گوش مخاطب عام رو جذب کنه. چیزی که اون موقع خیلی عرف بود این بود که موسیقی زیرزمینی نباید یه طوری باشه که همه خوششون بیاد، باید همه چیش جمع و جور باشه، مخاطباش کم باشن، جاهای اجراش کوچیک باشه، پولی که ازش در میاد یه ذره باشه. اما ویک سیستمش یه طور دیگه بود. کاری کرد که نیروانا این قاعده رو بشکنه که یه طوری بین پاپ و راک بازی کنه که هم واسه گوش عادی کچی باشه، همین که از اون سنگینی که اینو می‌خواستن دور نشه. کرت هم نسبت به موقعی که آلبوم اول کار می‌کردن دستش بازتر بود. ساب پاپ اعتماد کرده بود و کارو سپرده بود دست ویگ و به اون صورت خودش نظر نمی‌داد. البته یه دلیل دیگه هم داشت، اینکه سیاتل با استودیوی اسمارت یه چیز حدود 3000 کیلومتر فاصله داشت. بعدم این که از لحاظ مالی در نتیجه زمانی اون فشاری که سر آلبوم اول روشون بود رو نداشتن. کرت میتونه سر فرصت روی آهنگا کار کنه و لیریکس رو بنویسه. تازه یه وقتی هم میموند که دوباره یه دستی به سر گوششون بکشه. اون موقعی که اینا توی استودیو بودن، جدا از کاری که داشتن میکردن، یه چیز خیلی پررنگ بود. اینکه کرت و چد یه تنش عجیبی بینشون بود. کرت دوست داشت همه چی خودش کنترل بکنه. با کریس که مشکلی نداشت، یه روح بودن تو دو تا بدن. اما آبش با چد توی جوب نمی رفت. چد اون کاری رو که کرت ازش میخواست نمی کرد. رفته بود رو اعصاب کرت. سر آلبوم اول عجله داشتن، پولم که نداشتن، کرت مجبور بود هر کاری چد میکنه رو قبول کنه. اما الان اینطوری نبود. کرت تمام مدت به چد میگفت که چطوری باید درامز بزنه. یایتونه دیگه، کرت اولش درامر بود، بعدن شد گیتاریست. به خودش حق میداد که هم به عنوان آهنگساز هم به عنوان درامر روی کار چت نظر بده. از تایمینگش ایراد میگرفت، به شل کوبیدنش هم گیر میداد. چت هم میگفت نه تنها خودم هر جوری که دلم میخواد میزنم، بلکه اصلا کی گفته تو فقط باید آهنگ بسازی؟ منم کلی ایده دارم که باید به عنوان یه گروه روی اونام کار کنیم. یه چیزی هم بهتون بگم، چت رو هوا حرف نمیزد. آدم پری بود، فقط درامر نبود، گیتاریست و بیسیست و ویولونیست و آهنگساز هم بود. کار کرت رو دوست داشت، اما دلش میخواست خودش هم یه نقشی توی ساخت آهنگا داشته باشه. مسئله سر آهنگسازی این نبود که کرت چد رو بازی نمیداد، نمیگفت تو حق نداری چیزی بسازی. بعدیش این بود که کرت میگفت اون چیزی که تو میسازی مزخرفه، به درد نیروانا نمیخوره. چد هم طبیعتاً بهش بر میخورد. تو این مدت هم خدایش کرت و کریس هیچ وقت طوری رفتار نکرده بودن که چد واقعاً خودشو عضو گروه ببینه. میگفت شما ها که خودتون نظر میدین من چی بزنم، توی آهنگسازی هم که رام نمیدین، خب اصلا چه کاری درامر آوردین؟ یه درام ماشین بیارین برنامه ریزیش کنین، اونی که میخواین رو بزنه دیگه. پس تا اینجا کرت مشکلش این بود که چد درست درامز نمیزد، چد مشکلش این بود که کرت تو آهنگسازی بازیش نمیده. کرت یه مشکل دیگه هم داشت، این که چد زود خسته میشد. خستم که میشد اشتباهاش زیاد میشد. اجرایی نبود که چد از وسطاش به بعد همینطور پشت سر هم سوتی نده. اونور رو هم بگم، چد هم یه مشکل دیگه با کرت داشت، این که کرت همیشه و در همه حال مست و هایی بود. این که اونقدر نگاهش نسبت به همه چیز و همه کس منفی بود که چد بعضی وقتا حالش بد میشد. از این که کرت در لحظه همه را قضاوت میکرد و حکم براشون صادر میکرد شاکی بود. حالا خلاصه با همین تنشا هر طوری بود آهنگای آلبوم جدید رو ضبط کردن و برگشتن سر خونه زندگیشون که استراحتی بکنن. شب طبق معمول کرت و کریس دوتایی شدن که یه معاشرتی بکنن. بعد بحث رسید به همون جایی که قرار بود برسه. لازم هم نبود با هم چک و چونه بزنن. جفتشون هم نظر بودن. اینکه چد چنینگ باید از نیروانا بره. فردا صبحش سوار قایق شدن، رفتن همون جزیره‌ای که چد زندگی میکرد، زنگ خونه چد رو زدن، کرت چند قدم رفت عقب‌تر، مثل همیشه ساکت بود و نمیخواست که مستقیم حرف بزنه. کریس ولی خیلی سریع، راحت، بدون تعارف موضوع رو به چد گفت. بعدم همدیگر رو بغل کردن و خیلی دوستانه کار یه سره شد. البته که اینجا مثل ماجرای اخراج جیسون اورمن، چد چنینگ هم ادعا میکنه که اخراج نشده، خودش ول کرده رفته. تو راه برگشت کرت و کریس سوار قایق بودن. کرت هنوز ساکت بود، به آب نگاه میکرد. کریس برگشت بهش گفت الان که دیگه به جز من و تو کسی نیست، حرف بزن، به چی فکر میکنی؟ کرت برگشت به کریس نگاه کرد، یه مکسی کرد، دوباره سرشو برگردون سمت آب و آروم گفت احساس میکنم که سوار قایق شدیم، رفتیم یکی از دوستامونو کشتیم، حالا داریم با قایق برمیگردیم. All he wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water. To put out the blowtorch. Isn't me have a seed. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. پس نیروانا دوباره برای چندمین بار بدون درامر شد. اجراهایی که برنامه ریزی کرده بودن رو هم مجبور شدن کنسل کنن تا ببینن چه گلی باید به سرشون بگیرن. دیگه از دیل کراور هم خبری نبود که بیاد نجاتشون بده. اینور اونور سپردن و پرسجو کردن و چند نفر رو آوردن تست گرفتن و هیچی از توش در نیامد. تا اینکه خبر رسید به گوش یکی به اسم دن پیترز که از قضا درامر گروه مادهانی بود. مادانی هم جز گروه های گرانج و موقع سیاتل بود که با کمپانی ساب پاپ کار میکرد. گیتاریستشون هوس کرده بود بره دانشگاه درس بخونه، واسه همین وضعیت گروه رو هوا بود. دن پیترز بلند شد اومد تست داد و اینام قبولش کردن و شد درامر جدید نیروانا. واسه تمرین کرت از اولمپیا و کریس از تاکوما هر دفعه بلند میشدن میومدن سیاتل تا با پیترز تمرین کنن. اونطوری که دلشون میخواست نبود، مخصوصا اینکه ست درامزش اونقدر کوچیک و جمع و جور بود که صدا ازش در نمیومد. کرت هم که میدونین دوست داشت درامر یه طوری بکوبه که سقف ترک بخوره. حالا به هر حال هر چی بود ترجیح دادن که فعلا کار لنگ نمونه و با پیترز برن جلو تا ببینن بعدش چی میشه. تقریبا همین موقع ها بود که کمپانی ساپاپ تصمیم گرفت واسه آماده کردن مردم برای انتشار آلبوم دوم نیروانا یه سینگل جدید ازشون منتشر کنه. پونمن اومد آهنگایی که اینا توی ویسکانزین پیش بوچویک ضبط کرده بودن رو گذاشت جلوش. از بینشون یکی به اسم دایو رو انتخاب کرد که به نظرش نه تنها همه خوبی های آلبوم بلیچو داشت، بلکه همه چیزش یه درجه بالاتر و بهتر بود. هم به اندازه سنگین بود، هم به حد کافی پاپ بود، هم آوازش کوبنده بود، هم گیتارش چوندار بود. پس آهنگ دایو به عنوان سینگل جدید نیروانا انتخاب شد. واسه انتشار این سینگله طبیعتاً یه ترک دیگه هم می‌خواستن. اتفاقاً ترک اصلی رو هم می‌خواستن. یعنی دایو قرار بود بشه اون آهنگ دومه که میره پشت صفحه میشه بی ساید. کرت اومد گفت که به جای اینکه از کارهای ضبط شده یکی دیگر رو بردارن، دوست داره یه آهنگ جدید بسازه. فقط و فقط واسه این سینگله. یعنی بعداً نذارنش توی آلبوم دومشون. اومد پس یه کاری کرد. این سینگل قرار بود ملت رو واسه آلبوم جدید آماده کنه دیگه. به جای اینکه بره تو فضای گرانج و پانک راک، اومد یه آهنگ پاپ پانک همه پسند ساخت. یه نیمچه لیریکسی هم براش نوشت و کار آماده ضبط شد. واسه فقط یه ترک منطقی نبود که دوباره بلندشن 3000 کیلومتر برن اون سر آمریکا پیش بوچویک. کارو راحت کردن. تصمیم گرفتن که این یه دونه آهنگو برن توی استودیوی رسیپریکال ریکوردینگ پیش جک اندینو ضبط کنن. تازه بازم کارو راحت‌تر کردن. فهمیدن که گروه تد اونجا ضبط دارن. رفتن بهشون گفتن ما تنبلیمون میاد سازامونو واسه یه آهنگ بار بزنیم بیاریم اینجا، شما که دارین ضبط میکنین اون وسط که خواستین استراحت کنین ما بیاییم با سازای شما آهنگمونو بزنیم. پس نیروانا یعنی کرت و کریس با درامر جدیدشون یعنی دن پیترز رفتن استودیو با سازای گروه تد، آهنگی که هنوز نه اسم داشت نه لیریکسش کامل بود رو توی یه ساعت ضبط کردن. دو هفته بعدش کرت دوباره برگشت استودیو که آوازو بخونه و یه گیتار دیگه بهش اضافه کنه. طبق معمولم تازه چند ساعت قبلش لیریکسو کامل کرد. با چه روی کردی؟ اینکه دوباره کودکیش رو بذاره وسط، باهاش مسخره ترین و احمقانه ترین لیریکس پاپی که به ذهنش میرسه رو بنویسه. مامان و بابا منو بردن خونه مامان بزرگ و مامان بزرگ منو برگردون خونه و گوشتمو نمیتونم درست بجوم و دوچرخه سواری کردم و شست پام داغون شد و از این حرفا. اسم آهنگ رو هم گذاشت سلیور، یعنی تراشه، خورده، که طبق معمول هیچ ربطی به خود آهنگ نداره. ازش پرسیدن منظور چیه؟ گفت هیچی، سلیور رو ملت احتمالاً سیلور میخونن. میخندیم. راستم میگفت. هنوز که هنوزه خیلی ها فکر میکنن اسم این آهنگ سیلوره. این تیکه حرفم تموم شه یه ذره‌شو براتون میذارم. دن پیترز فقط همین یه دونه آهنگ رو با نیروانا ضبط کرد. فقط هم توی یه اجرا واسهشون درام زد. یه اجرای مشترک با رفیقاشون گروه ملوینز. توی یه پارکینگ توی سیاتل. واسه حدود 500 نفر آدم که میشد بزرگترین اجراشون تا اون موقع توی سیاتل. یه طور این اجرای خر تو خر بود که کم مونده بود تبدیل به شورش بشه. مردم وحشی شده بودن، معلوم نبود چی کار دارن میکنن. فقط حدود 70-80 نفر مثل دیوونه ها ریختن رو استیج. کم مونده بود بچهای گروه زیر دست و پاشون له بشن. اون شب توی اون شلوغی یه مهمون ویژه هم اومده بود که اجرای نیروانا رو ببینه. اسم این مهمون ویژه دیو گرول بود. Mom and dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, said, please, no. Grandma, take me home. Grandma, take me home. دیوید اریک گرول 14 ژانویه 1969 توی شهر وارن ایالت اوهایو به دنیا آمد. یعنی 2 سال از کرت کوبین کوچکتر بود، 4 سال از کریس نووسلیچ. پدرش ژورنالیست بود، مادرش توی مدرسه انگلیسی درس میداد. 3 سالش که بود جمع کردن رفتن اسپرینگفیلد توی ایالت ویرجینیا. موقعی هم که 6 سالش شد مامان و باباش از هم جدا شدن. یعنی دیو هم مثل کرت و کریس فرزند طلاق بود. با این فرق که طلاق اونقدر تأثیر خاصی روی دیو نذاشت. نسبت به کرت و کریس بچه تر بود که این اتفاق افتاد. اصلا نمیفهمید قضیه چیه که بخواد تأثیر خاصی روش بذاره. دیو و خواهر بزرگش با مامانشون زندگی میکردن. وضع مالیشون خوب نبود. با پول معلمی و خرجی که باباشون واسه بچه ها میداد به زور زندگی رو میچرخوندن. دیو از همون بچگی عاشق موسیقی بود. خیلی هم جدی بود تا حدی که توی 10 سالگی با یکی از دوستاش اولین گروه موسیقیش رو راه انداخت. اسمش رو هم گذاشتن H.G. هنکاک. گروهشون گروه نبود واقعا. خیلی بچه بودن. 10 سالش بود فقط. دیو مثلا گیتاریست بود. یه گیتار اسباب بازی داشت که فقط یه دونه سیم داشت. دوستش هم به اصطلاح درامر بود که با قاشق میزد رو قابلمه. 12 سالش که بود بچه بازی رو گذاشت کنار و یه معلم گرفت و گیتار زدن رو جدی شروع کرد. در کنارش هم شروع کرد آهنگ ساختن. در مورد دوستاش مینوشت، در مورد سگش، در مورد مامان و خواهرش. یه لیریکسی سرهم میکرد، میخوندش، ضبطش میکرد، بعد همونو پخش میکرد، روش گیتار میزد، دوباره ضبط میکرد، باز پخشش میکرد، روش با تیر تخته مثلا درامز میزد. یکم بعدش هم رفت شد عضو یکی از گروه‌های محله‌شون که اینم به اون صورت گروه خاصی نبود. چند تا بچه جمع شده بودن دور هم در حد توانشون رولینگ استونز و بیتلز کاور میکردن. دیو هنوز با موسیقی پانک راک آشنا نشده بود. همون چیزایی رو گوش میکرد که همه اون موقع گوش میکردن. تا اینکه موقعی که 13 سالش بود، یعنی تو سال 1982، مامان دیو اینو خواهرش رو واسه تعطیلات تابستون میفرسته پیش خالهشون توی یه شهر دیگه. اینا که میرسن اونجا زنگ میزنن و خاله درو باز میکنه و میرن تو و خاله دختر خاله رو صدا میکنه که بیا پایین، بچهای خالت اومدن. دختر خاله کپله میاد پایین، دیو چشاش میخکوب میشه روش. شلوارشو بامپیچی کرده بود، یه جایی لباسش پاره بود، زنجیر ازش آویزون بود، یه آرایش عجیبی داشت، یعنی به معنای واقعی دختر خاله استایلش پانک بود. دیو چیزی رو که میدید نمیتونست بفهمه. انگار دختر خاله از فضا اومده باشه. این چرا این شکلیه؟ این دیگه چه مدل لباس پوشیدنه؟ توی اون مدتی که اینا اونجا بودن، دختر خاله قشنگ دیو رو روشن کرد. ماجرا رو توضیح داد براش. بهش فهمون که پانک کیه و پانک راک چیه و کل تابستون دیو و خواهرش رو برد سر اجراهای مختلف و توی جمع بچهای پانک باز. تابستون که تمام شد و اینا برگشتن خونه، دیو دیگه یه پانک تمام عیار شده بود. یه چیزی هم بهتون بگم، اسپرینگفیلد با یه جایی مثل ابردین خیلی فرق داشت. مردمش آدمای بازی بودن، راحت‌تر و با قضاوت کمتر پذیرای چیزای ساختارشکن مثل استایل پانک و موسیقی پانک راک بودن. یادتونه دیگه، توی ابردین حتی صفحه‌های موسیقی پانک راک هم نبود، چه برسه به استایلش. پس دیو بدون اینکه مانع خاصی داشته باشه، دسترسی داشت به این فضا. یه تفاوت مهم دیو با کرت و کریس این بود که همه عاشقش بودن. بچه محبوبه بود. کلی دوست و رفیق داشت. منتها دیو هم مثل کرت و کریس مصرف مواد رو تو همین بچگی شروع کرد. خیلی هم میکشید. همیشه هایی بود. واسه همین درسش به شدت افت کرد. تا حدی که مامانش تصمیم گرفت از اون مدرسه که همه چیش باز بود بیارش بیرون و ببرش توی یه مدرسه کاتولیک که همه چیزش بسته بود. 2 سال ولی بیشتر اونجا نموند. دوباره برگشت همون مدرسه قبلیش. تو این مدت موزیکو ول نکرده بود. شرایطشو نداشت، وگرنه کارش خیلی بهتر شده بود. وقتی که دیو برگشت مدرسه سابقش، تونست بشه گیتاریست یکی از گروه‌های مدرسه به اسم فریک بیبی. اما همینطور که جلوتر می‌رفت، احساس می‌کرد به درامز بیشتر از گیتار علاقه داره. کلاسینا که نرفت، خودش تو اتاقش یاد گرفت. پولم نداشتن که درامز بخره. چیکار می‌کرد؟ صندلی رو می‌ذاشت به عنوان های هات یا همون جوف سنج، کتاب میذاش به عنوان سنیر یا همون تبل کوچیک، تختش هم میشد تبل تام تام. بعد یه آهنگ پانک راک میذاش با 2 تا چوب میکوبید رو اینا. سعی میکرد هماهنگ بشه با آهنگ. اسطوره و الگوش هم جان بانم، درامر گروه لید زپلین بود. تا حدی که وقتی بعدن درامز خرید، لوگوی 3 دایره بانم رو زد روی درامزش. روی هر 2 تا دست و بازوش هم همین لوگو رو تتو کرد. تو پرانتز بگم داستان گروه لید زپلین و ماجرای همین لوگوه رو قبلا توی قسمت 9 پادکست به اسم پلکانی به سوی بهشت تعریف کردم براتون. دیو همینطوری شوخی شوخی تونست درامز یاد بگیره. اونقدری که وقتی گروه فریک بیبی بیسیستش رو اخراج کرد و درامرشون خواست که بشه بیسیست، دیو با اعتماد به نفس کامل پیشنهاد داد که به جای اینکه یه درامر جدید بیارن، خودش بشه درامر، اون وقت یه گیتاریست جدید بیارن. همین کار رو هم کردن. بعد دیدن ترکیب گروه و پست آدما به کل عوض شده، گفتن پس اسممون رو هم عوض کنیم. گذاشتن میشن ایمپاسیبل. یه دستی هم بردن تو ژانرشون و موزیکشون رو سریع‌تر کردن و شدن هاردکور پانک، که بعد دیدن سرعتشون انگار خیلی زیاده، واسه همین دوباره اسمشون رو تغییر دادن و کردن فست. که خب به هیچ جا نرسیدن و تو سال 1986 موقعی که دیو 17 سالش بود تعطیلش کردن. دیو دیگه مسیر خودشو پیدا کرده بود. هنوز مدرسه میرفت ولی میدونست که موسیقی همون چیزیه که واسه آیندهش میخواد. رفت عضو یه گروهی شد به اسم دین بریمیج که اتفاقا یه حرکت نوعی داشتن تو موسیقی میکردن. اومده بودن موسیقی هاردکور پانک رو با موسیقی پست پانک قاطی کرده بودن. رسته بودن به یه چیزی که ملوتر از هاردکور پانک بود، خشنتر از پست پانک. جالب این بود که همه از این گروه متنفر بودن. اونایی که اصلا تو این فضا نبودن که هیچ، اونا طبیعتاً بعدشون میومد از اینا. جالبش این بود که طرفدارای هیچ کدوم از دوتا ژانر هاردکور پانک و پست پانک هم دوستشون نداشتن. دیو با همینو مشغول بود ولی اون اتفاقی که دلش می‌خواست بیفته نمی‌افتاد. بهشون میدون نمی‌دادن که خودشونو نشون بدن. تا اینکه یه روز توی روزنامه یه آگهی دید که گروه اسکریم، که یکی از گروه‌های محبوب موسیقی هاردکور بود که تا اون موقع 3 تا آلبوم منتشر کرده بود، داره دنبال درامر می‌گرده. دیو شماره رو برداشت و بهشون زنگ زد. مطمئن بود که قبولش نمی‌کنن. اون کجا و اسکریم کجا؟ واسه این می‌خواست تست بده که بعدش بیاد به دوستاش پوز بده که من رفتم با اسکریم ساز زدم. زنگ زد و حرف زد و اونا بهش گفتن که باهاش تماس می‌گیرن. نگرفتن ولی به نظرشون دیو هنوز بچه بود. جالب این بود که دیو که 17 سالش بود به اینا گفته بود 19 سالشه. دیو بهش برخورد. سیریش شد. هی زنگ زد. آخر سرم واسه این که از شرش راحت شن گفتن اوکی پاشو بیا تست بده ولمون کن. رفت و تست داد و گفتن اینطوری نمیشه. یه بار دیگه هم باید بیای. دوباره رفت و دوباره تست داد و دوباره گفتن فایده نداره. یه بار دیگه هم باید بیای. دوباره رفت و دوباره تست داد و دیدن نه انگار هیچ ایرادی نمیتونن روش بذارن. ازش دعوت کردن که بشه عضو گروهشون. دیو هم که نه انتظارشو داشت نه آمادگیش رو گفت نه. گفت من به گروه خودمون یعنی دین برمیج وفادارم، نمیتونم ولش کنم. منتها چند ماه بعد خودش فهمید چه حماقتی کرده. اونقدر التماسشون کرد که بالاخره دیو گرول شد درامر گروه اسکریم. اینجا دیگه قضیه خیلی جدی بود. اسکریم طرفدار داشت، قرارداد داشت، آلبوم داشت. پس دیو تصمیم خودشو گرفت و مدرسه رو ول کرد و فول تایم چسبید به موسیقی. اول 6 ماه با گروه تمرین کرد، بعد تو سال 1987 واسه یه تور 2 ماهه رفتن که آمریکا رو بگردن. این تور خیلی واسه دیو مهم بود. اول اینکه یاد گرفت چطوری باید پولاشو مدیریت بکنه. اینا با روزی فقط 7 دلار دو وعده غذا می‌خوردن، علف و آبجو می‌خریدن، تازه یه بخشش رو هم پسنداز می‌کردن. دوم اینکه دیو تونست به بهونه این تور تقریباً کل آمریکا رو ببینه. سوم مهمتر از همه این که دیو توی این تور با گروه ملوینز آشنا شد. موزیکشون رو که از قبل میشناخت و دوستشون داشت، منتها اینجا فرصتش پیش اومد که از نزدیک هم باهاشون رفیق بشه. دیو گرول توی آلبوم 4 و 5 اسکریم درامرشون بود. دو تا لایو آلبوم هم باهاشون منتشر کرد. کلاً اینا گروه موفقی بودن. دیو هم تونسته بود کلی از خودش استعداد نشون بده. یه مدت گذشت تا اینکه دوباره تو سال 1990 اینا یه تور دیگه دور آمریکا گذاشتن. یکی از جایی که رفتن اجرا کنن سان فرانسیسکو بود که از قضا ملوینز هم همون موقع اونجا اجرا داشت. دیو که تو این مدت با اینا رفیق مونده بود بلند شد رفت بک استیجشون که یه معاشرتی باهاشون داشته باشه. بک استیج خیلی شلوغ بود. سگ میزد گربه میرقصید. تو اون شلوغی چشم دیو خورد به دو نفری که یه گوشه بودن. یکیشون شاکی بغ کرده بود و بد اخلاق نشسته بود رو صندلی. اون یکی داشت با داد و بیداد با درامر گروه ملوینز یعنی دل کراور صحبت میکرد. دیو همینطوری داشت نگاهشون میکرد که باز آزبورن یعنی خواننده ملوینز اومد سراغش. واسادن به حال و احوال و دیو ازش پرسید ببینم اونا کیان، نمیشناسمشون. آزبورن گفت اونی که مثل درد بی درمون نشسته کرت کوبینه، اون یکی درازه که داره سر دیل هوار میکشه کریس نووسلیچه، گروه نیروانا مال ایناست. دیو گفت آهان چه جالب، شنیدم اسمشونو، اینجا چیکار میکنن؟ آزبورن گفت والا از وقتی که من یادمه این دوتا مشکل درامر داشتن، الانم واسه همین اینجا. گفت با دیل چی کار دارن؟ گفت چند تا اجرا دارن، درامرشون نیومده، میخوان طبق معمول دیل کمکشون کنه. گفت درامر خودشون کجاست؟ گفت معلوم نیست اصلا درامر دارن یا نه. دن پیترز رو میشناسی؟ درامر گروه مادهانی. فعلا اون انگار کمکشون میکنه. اینا ولی الان یه تور یه هفته‌ای دارن که برنامه دن پیترز باهاشون جور نشده، نتونسته بیاد. اومدن سراغ دیل. گفت خب الان بحث بینشون چیه؟ دارن دعوا میکنن انگار. گفت چه میدونم والا، دیوونن دیگه. تو پرانتز بگم قضیه این بود که دل کراور میگفت من فقط به این شرط میام که توی اجراها سمت من نیاین. ببینم میخواین رم کنین یه بلای سر درامز من بیارین، همون وسط بلند میشم شلوپلتون میکنم. که بعد از کلی چونه اینا گفتن اوکی سمت درامز تو نمیایم، فقط سازای خودمون رو میشکنیم. که دل گفتش که با همینم مشکل دارم، چه مرگتونه، ساز روح داره، وحشی بازی چرا در میارین، قاتلین شماها. نتیجه این چونه زدن ها میشه این که اینا اون تور یه هفته ای رو با دل کراور برگزار میکنن. نه تنها هیچ اتفاقی واسه درامز اون نمیفته، بلکه سازای خودشون هم خط بر نمیداره. پس اینجا میشه اولین باری که دیو گرول نیروانا رو میبینه. از اون طرف کرت و کریس هم که یه بار میرن سان فرانسیسکو که با بچه های ملوینز معاشرت کنن، اونا بهشون میگن که یه گروه هاردکور پانک به اسم اسکریمه که اجرا داره، داریم میریم ببینیمشون، شما هم بیاین. که اینا میرن و اجرا رو میبینن و کلی باهاشون کیف میکنن و عجیب عاشق درامرشون یعنی دیو گرول میشن. تا حدی که وسط اجرا کریس سرشو میاره پایین و دم گوش کرت میگه ما یه همچین درامری میخوایم، کاش این واسه ما بود. پس اینم میشه اولین باری که نیروانا دیو گرول رو میبینه. یه چند هفته گذشت و اسکریم تور دور آمریکای سال 1990ش رو ادامه داد، تا اینکه معلوم نشد چی شد که بیسیست گروه با دوست دخترش خورد به یه مشکلی که دختره گفت یا برمیگردی خونه یا به هم میزنم باهات. اینم رابطهش براش مهمتر بود. تور رو نصف ول کرد و رفت. همه چی به هم ریخت. اجراشون رو مجبور شدن کنسل کنن. مونده بودن بی پول و داغون که چه گلی به سرشون بگیرن. دیو یه فکری به ذهنش رسید. اینکه زنگ بزنه به باز آزبورن ببینه اون میتونه یه کاری براشون بکنه یا نه. میدونست ملوینز اونقدر شاخصه که کلی آدم ریز و درش دوره برشونه. شاید یه بیسیست علاف بتونه بهشون معرفی کنه. زنگ زد به باز آزبورن و گفت آقا بیسیست سراغ داری؟ مال ما پیچون رفت. آزبورن گفت نیروانا رو یادته؟ گفت آره. گفت چند وقت پیش با ما اومدن اجراتون رو دیدن، با تو خیلی حال کردن. دیو گفت این الان چه ربطی به چی داره؟ ما بیسیست میخوایم. آزبورن گفت اونام درامر میخوان. گفت خب من چیکار کنم؟ گفت شنیدی کارشونو؟ گفت آره، یه تور اروپا داشتیم، اونجا شنیدم آلبومشونو. گفت خب نظرت چیه؟ گفت والا عکس کاور آلبومشونو که دیدم فکر کردم 4 تا گولاخ نخراشیده خرمتال خلوچلن. آزبورن گفت خودت که دیدیشون، نه گولاخ خرمتالن نه اصلا 4 نفرن، خودشون دوتان. حال کردی با موزیکشون یا نه؟ گفت آره خوبه کارشون. گفت پس این شماره رو بنویس واسه کریس بیسیستشون، همون پسر درازه، یه زنگ بهشون بزن. گفت مگه درامر مادهانی نمیزد واسه شون؟ گفت چرا، هنوزم داره میزنه ولی نمیخوان بشه درامر ثابتشون. دیو گفت اسکریمو چیکار کنم؟ گفت هیچی ولشون کن، نیروانا بهتره واسه. دیو شماره رو گرفت و زنگ زد به کریس. از اون طرف کریس که فهمید دیو، کلی ذوق کرد. اگه زایا نبود همون موقع با کله دیو قبول میکرد. حفظ کرد ولی خودشو. یه چند تا سوال علکی پرسید که یعنی من دارم بررسی میکنم. آخر سرم گفت اینطوری تلفنی نمیشه. ما چند روز دیگه یه اجرا داریم که اتفاقا ملوینز هم هست باهامون. پاشو بیا سیاتل. هم اجرامونو ببین، هم ببینیم چطوری میتونیم با هم کار کنیم. دیو گفت اوکی، ببینم اگه شد واسه چند روز میام. کریس گفت واسه چند روز چیه؟ یه بلیت یه طرفه بگیر. وسایلتو هم بیار. قرار موندنی شی. دیو تردید نکرد. یه بار شک کرده بود و دعوت اسکریم رو رد کرده بود، با کلی التماس مجبور شده بود عضوشون شه. نمیخواست دوباره چند ماه دیگه کارش به التماس بکشه. از کجا معلوم اومدی تو اون موقع اصلا اینا یه درامر دیگه پیدا کردن. پس ست درامزش رو باز کرد، تیکه تیکه گذاشت تو جعبه، یه ساک لباس بست و سوار هواپیما شد و رفت سیاتل. کرت و کریس هم واسه اینکه حسنیت خودشون رو نشون بدن رفتن فرودگاه دنبالش که از اونجا برن تاکوما خونه کریس. قرار بود دیو موقتا پیش کریس و شلی بمونه. توی ماشین به طور عجیبی همشون ساکت بودن. کرت و کریس یه فازی داشتن که به این پسر رو ندیم پروشه. دیو اومد سکوتو بشکونه. برگشت گفت خب این اجرایی که گفتین کیه؟ کریس گفت فردا. دیو گفت و بچهای ملوینز چه خبر؟ کریس گفت دیروز اومدن. دیو گفت فردا با هم اجرا دارین دیگه؟ کریس گفت آره. دیو دید کریس تک کلمه ای جواب میده، دیگه چیزی نگفت. دوباره سکوت شد. یکم گذشت، دیو اومد جو و سبک کنه، یه سیب تو ساکش در آورد تعارف کرد به کرت. کرت گفت نمیخوام، اگه سیب بخورم از دندونام خون میاد. باز سکوت شد. دیو دید انگار با سیبم فضا تلطیف نشد. گفت الان یه خاطره تعریف میکنم درست میشه. برگشت گفت راستی ما قبلا این ورا اومده بودیم و توی اولمپیا اجرا داشتیم، خیلی باحال بود. بعدش یه پارتی دعوتمون کردن، خر تو خری بود. موزیک دیسکو گذاشته بودن، مست و های داشتیم حال می‌کردیم. یهو ولی موزیک قطع شد، یه داف خسته اومد، با گیتار شروع کرد مزخرف خوندن که پسرا بدن و همشون بمیرن و خاک تو سرشون و از این چرت و پرتا. بقیه مسکولا براش دست می‌زدن. ما نموندیم. گوشمون داشت زخم می‌شد. زدیم بیرون. دختره هم خودش له بود هم موزیکش. چند ثانیه سکوت شد که بالاخره کرت صداش درآمد. گفت یادمه، منم اونجا بودم. این داف خستم که میگی اسمش توبیه، دوست دختر منه. دیگه تا موقعی که برسن صدای دیو در نیومد. خب فردای روزی که دیو اومد اونجا، نیروانا با گروه ملوینز اجرای مشترک داشت توی سیاتل، توی یه پارکینگ واسه 500 تا آدم. یعنی همون اجرایی که گفتم بهتون 70 80 نفر ریختن روی استیج و خول بازی درآوردن. یعنی تنها اجرایی که دن پیترز درامر نیروانا بود. دیو مهمون ویژه گروه بود اون شب. باورش نمیشد که واسه یه اجرای محلی انقدر آدم اومده باشه. اونطوری که انتظار داشت ولی حال نکرد باشون. مخصوصا اینکه قبل از نیروانا ملوینز اجرا کرده بود. به نظرش ملوینز خیلی گروه بهتری بود. یه لحظه شک کرد که الان من اینجا چیکار میکنم. ولی زود نظرش عوض شد. زندگیشو جمع کرده بود، اومده بود اینجا، نمیخواست دست خالی برگرده. باید میرفت جلو تا ببینه چی میشه. جالب اینه که اون شب دیو دو تا چیز فهمید. اول اینکه دن پیترز واقعا درامر کار درستیه. دوم این که استایل و صدای درامزش اصلا به موزیک نیروانا نمیخوره. یه چند روز گذشت و بالاخره کرت و کریس از دیو تست گرفتن. دو دقیقه هم نشد که جفتشون مطمئن شدن دیو همون درامریه که دنبالش بودن. دیو یه طوری محکم میکوبید که انگار داره چاه میکنه. رو تبل کوچیک که میزد انگار هلیکوپتر باشه تو اتاق. صدای تام تامش شبیه شلیک اسلحه بود. یه جوری با هیجان وحشی بود که اینا قندون داشت تو دلشون آب میشد. پس دیو در جا قبول شد و شد درامر جدید نیروانا. یه چند دقیقه گذشت، کریس اومد دم گوش کرت گفت خیلی خوبه نه؟ کرت گفت عالیه، مثل دیل کراور میزنه. کریس گفت حالا دن پیترز رو چیکار کنیم؟ کرت برگشت نگاه به کریس کرد تو این مایه‌ها که اصلا یادم نبود درامر داریم الان. بعد خیلی خونسرد گفت منو که میشناسی، راحت نیستم، کار خودته. کریس گفت من روم نمیشه والا، این یکی دیگه کار منم نیست. کرت گفت اوکی پس ولش کن، یه چیزی میشه دیگه. نگفتن به پیترز. یه چند روز بعدش اینا دعوت بودن توی یه برنامه رادیویی که هم مصاحبه کنن هم یه اجرای آکوستیک داشته باشن. کرت اونجا برگشت به مجریه گفت که ما یه درامر جدید آوردیم، منتها هنوز به درامر قبلیمون نگفتیم که اخراج شده. مجریه کف کرد، گفت یعنی الان ما و شنونده هامون میدونیم درامرتون اخراج شده، خودش نمیدونه؟ گفت نمیدونم، اگه اونم داره الان رادیو رو گوش میده که خب اونم فهمیده، اگه گوش نمیدم که آره دیگه هنوز نمیدونه. مجریه گفت چقدر عجیب، حالا درامر جدیدتون کیه؟ کرت گفت یکی به اسم دیو گرول، قبلا درامر گروه اسکرین بوده، یه جورایی دل کراور کوچولوه. He's a baby دل کراور. دن پیترز اون روز رادیو گوش نمیکرد، یکی از دوستاش موضوع شنیده بود و بهش گفته بود. تعجب نکرد، هم میدونست که کرت و کریس اصولا بلد نیستن مثل آدم درامر اخراج کنن، هم که دیو گرول رو میشناخت، میفهمید که اون خیلی بیشتر به نیروانا میخوره. دن پیترز واقعا عشق بود، کرت و کریس خیلی دوستش داشتن، هم درامر خوبی بود هم رفیق باحالی بود. اینا ولی دوتا دلیل داشتن که مطمئن بودن حضور دیو براشون بهتر از کار کردن با پیترزه. اول اینکه به نظرشون دیو گرول نزدیکترین درامر به دل کراور بود. اینا همیشه آرزو داشتن که یه روزی کراور بشه درامر ثابتشون. حالا که یه چیزی شبیهش رو پیدا کرده بودن نمیخواستن از دستش بدن. دلیل دومشون این بود که پیترز در اصل درامر گروه مادهانی بود. رفیقاشون بودن. خیلی نزدیک بودن با هم. درسته که مادهانی یه وضعیت نامعلومی داشت اون موقع، اما دن پیترز یکی از اعضای کلیدی مادهانی بود. اگه کامل جذب نیروانا میشد، قطعاً مادهانی واسه همیشه تعطیل میشد. اینا نمیخواستن این اتفاق بیفته. تو پرانتز بگم، از اون موقع بیشتر از 30 سال گذشته، دن پیترز همچنان درامر گروه مادهانیه. همین چند ماه پیشم اپریل 2023 یازدهمین آلبومشون رو منتشر کردن. اولین اجرای دیو گرول با نیروانا چند هفته بعد از اومدنش بود، توی اولمپیا. کرت یه طوری داشت کیف میکرد که کم مونده بود دیو روی استیج بغل کنه. دیو اونقدر انرژی داشت و محکم میکوبید که وسط اجرا زد اسنیر درام رو تیکه پاره کرد. کرت هم ذوق زده، هم عاشق نابود کردن ساز بود، هم دوست داشت درامر یه طوری بکوبه که زمین بلرزه. با افتخار اسنیر درام آشولاشو برداشت و گرفت بالا که همه ببینن. بعد گفت ببینین یه همچین درامری داریم ما. دیو یه ماه اولو با کریس و شلی توی تاکوما زندگی کرد. بعدش ولی رفت اولمپیا با کرت هم خونه شد. باورش نمیشد که یه خونه میتونه تا این حد کثیف باشه. مونده بود که کرت چطوری داره اینجا زندگی میکنه. همخونه شدن با دیو باعث شد که یه چیزایی توی زندگی کرت یکم نرمال بشه. خونه یکم مرتبتر و قابل زندگی تر شد. کرت یه کوچولو بجوشتر شد. اونقدری وضعیتش استیبل شد که دلش میخواست توی رابطه‌ش هم یه همچین اتفاقی بیفته. منتها توبی بمون نبود. کلاً یه فاز دیگه ای داشت. فراری بود از جدی شدن رابطه. که کرت هم ترجیح داد به جای اینکه بلا تکلیف بمونه به هم بزنه باش. دیو کلاً همخونه خوبی بود واسه کرت. منتها اینا تقریباً هیچ وقت با هم دیگه حرف نمی‌زدن. دم صبح قبل از طلوع آفتاب تازه می‌خوابیدن، عصر بعد از غروب بیدار می‌شدن، یعنی کلاً اینا روز رو نمی‌دیدن. بعد هر کی کارهای خودش رو می‌کرد، شب سوار ماشین می‌شدن می‌رفتن تاکوما دنبال کریس که برن سر تمرین. بالاخره تونسته بودن توی تاکوما یه جایی رو اجاره کنن، توی یه مزرعه که با همسایه‌ها مشکل نخورن. حدودای 9 شب شروع میکردن تا تقریبا 2 صبح، بعدم که برمیگشتن خونه و قبل طلوع میخوابیدن و بعد از غروب بیدار میشدن و دوباره همون برنامه. تمریناشون خیلی جالب بود. یه طوری قبلش میکشیدن و های میشدن که میچسبیدن به سقف، بعد 20 دقیقه همینطوری الکی هر کدومشون یه چیزی میزد واسه خودش، تا اینکه کرت یه ریف جدیدی یه ایده خاصی رو میذاشت وسط، بعد ستایی از توش یه آهنگ جدید در میآوردن، چند بار میزدنش، کلی ذوق میکردن، برمیگشتن خونه، فرداش که میومدن به کل یادشون میرفت که شب قبلش چیکار کرده بودن. یعنی کلن از تو دل تمریناشون چند تا دونه آهنگ جدید بیشتر در نیومد. یه چیزی حدود 40 تا آهنگی که ساخته بودن این وسطا گم و گور شد. اینش حالا مهم نبود. مهم این بود که ستاشون لبریز از انرژی بودن. احساس میکردن تموم نشدنیان. کرت طبق معمول آهنگساز اصلی بود، ایده ها واسه اون بود، منتهی یه چیز خیلی مهم این وسط عوض شده بود. اینکه کرت تا اونجایی که جا داشت چاشنی پاپ رو به کارشون اضافه کرده بود. نه اینکه سلیقش عوض شده باشه ها، نه. تنها دلیلش این بود که میخواست آهنگاشون به یه حدی پاپ بشه که رادیوها پخششون کنن که بتونن مثل آدم پول در بیارن. چرا؟ چون به نظر میرسید کمپانی ساب پاپ نمیتونه اینا رو به اونجایی که حقشونه برسونه. پس خودشون باید یه کاری میکردن. چیزی که شنیدین 36مین قسمت از پادکست آلبوم و 4مین بخش از ماجرای مربوط به گروه نیروانا بود. توی قسمت بعدی داستان این گروه رو ادامه میدیم تا برسیم به انتشار دومین آلبومشون یعنی Nevermind. هستیم پس هنوز ستایی پیش هم، من و شما و نیروانا. پادکست آلبوم و من بردیا برجسته نژاد میسازم. طراحی کاور این قسمت هم با سمینه اتفاق بوده. راضی ام ازتون که اینطوری دارین به بیشتر شنیده شدن آلبوم کمک میکنین و معرفیش میکنین و بقیه. امید که شما هم از من راضی باشین. ممنون از اسپانسر این قسمت، شرکت دنون و دسر دنت. بمونیم واسه هم. 36مین آلبوم تموم شد.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinez.
I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.